پشته در خون خیر سران داره حق گم میشه حدود آتیش فتنه گران پاز روزه در شده اول درد سران بر آتیش کوچه رسیده به فال و پران آی کسی نیست این دور و برا دود آتیش تنها زهرا
اجر و پاداش رسالت شعله آذر نبود. اجر و پاداش رسالت شعله آذر نبود. این همه آزار حق دخت پیغمبر نبود. چهره انسیت الحورا و ضرب دست دیو فاطمه آخر مگر محبوبه داور نبود. فاطمه نقش زمین گردید و مولا گفت آه حیف حیف آنجا جناب حمزه و جعفر نبود. از فشار در همه اعضای او در هم شکست فزده را میخواند و بالای سرش مادر نبود. دست او بشکست اما دست مولا را گشود غیر او کس را توان یاری حیدر نبود. فاطمه تنهای تنها در پس در افتاد هیچ کس جز فزه آن مظلومه را یاور نبود. قاتل بیدادگر با پا صدف را می شکست در میان آن صدف آخر مگر گوهر نبود. بر تسلای دل صاحب عزا گل می برند بر تسلای دل صاحب عزا گل می برند گویا اینجا زهیزم دست گل بهتر نبود. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة أجرك الله يا بقية الله في مصيبة أمك الزهراء سلام الله عليها. عرض سلام و تسلیت و تعزیت ما به محضر آقا و مولای من حضرت بقية الله العظم ارواحان فداه و همچنین خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند عاشقان و دلدادگان فاطمی به مناسبت فرارسیدن شب شهادت صدیقه طاهره شفیعه روز محشر حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها که تقدیم حضورتون میشه این ویژه برنامه به نام ماه نیلی از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمی معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله که ساعتی از آن بانوی گرامی و مطهره خواهیم شنید به بیان استاد گرامی و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جوادی. السلام علیکم. عرض تسلیت و تعزیت دارم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب معذر شما و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولی از عرض تسلیت مناسبت شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها. انشاءالله خداوند ما رو از شیعیان و محبین این خانم و همسر بزرگوارش و اولاد کرامش قرار بده انشاءالله.
انشاءالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر جوادی بزرگوار. خوشحالیم که از اینکه در خدمت شما هستیم و انشاءالله که بتوانیم مدد بگیریم از خود صدیقه طاهره سلام الله علیها در این شب شهادت و برنامه درخوری رو تقدیم حضورشون کنیم. سوالی مطرح میشه پیرامون این که این حوادث و اتفاقات وقتی افتاد و خب همه ما خبر داریم دیگه چه اتفاقاتی افتاد و بارها هم تکرار شده. منتها سوالی که مطرح میشه، شاید خیلی ها مطرح کنن، این است که مگر اینهایی که این اعمال رو انجام دادن، اهل سقیفه، جماعت سقیفه، آیا مگر نشنیده بودن آن فضائل و مناقبی که پیامبر گرامی رسول مکرم خاتم در مورد حضرت صدیقه طاهره فرموده بودند؟ مدتی نگذشته بود از شهادت پیامبر، قاعدتا اینها آشنا بودند، مقام حضرت زهرا رو میشناختند. چه اتفاقی افتاد که این جماعت، حالا نمیگیم امت، ولی خب این جماعت حداقل فراموش کردند و دست به این جنایت زدند؟ بفرمایید.
خدمت شما هم خیلی بحث مهم و شاید گره ذهنی خیلی باشه که بالاخره اون همه صحابه پیامبر با اون همه ارتباط نزدیکی با پیامبر اکرم داشتن، حد فاصله بسیار کمی بعد از رحلت پیامبر اکرم و این حوادث اصلا قابل توجیه نیست. چجوری میشه هضمش کرد و درکش کرد؟
لذا خیلی ها انقلت که میارن اصلا سر همین موضوع.
بله، اصلا شاید به خاطر همین خیلی ها انکار میکنن. میگن نه اصلا این نماز کذب، سند نداره و و از این حرف ها. این مقداری گاهی هضمش برای بعضی ها مشکل. خدمت شما عرض کنم که این سوالیه که دو تا مقدمه مهم داره. من مقدماتش رو میگم بعد میرسیم سراغ اصل مطلب. خدمت شما عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه اول این که وقتی خداوند حضرت آدم رو خلق کرد، به همه ملائک امر کرد که به آدم سجده کنید. و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. همه سجده کردن مگر ابلیس. شیطان سجده نکرد. سجده نکردن شیطان میتونست مثلا چند تا عامل داشته باشه. یه عاملش این که شیطان به خدای من خوب نفهمیدم سجده کنم یعنی چیکار کنم. یعنی تعظیم کنم، یعنی به خاک بیفتم، یعنی من تو معنا مفهوم سجده هنوز مقدار ابهام دارم. میتونست مثلا شیطان به خدا بگه من سجده نکردم چون نمیدونم من جزء ملائکه هستم نیستم. آیا چون بالاخره جنس شیطان از آتش
بله،
آیا منم مثلا مرزون جز ملائکه هستم نیستم؟ یعنی میتونست این ابهامات رو مطرح کنه.
چرا اصلا باید سجده کنم به
هم؟ اگر اینجوری بود خیلی بهتر بود. یعنی کسانی که یه مخالفتی رو یا یه تمردی یا یه عدم امتثالی رو به خاطر ابهام در مسئله، به خاطر جهل در مسئله انجام میدن، امکان نجاتشون هست. یعنی وضعیتشون خیلی متفاوته تا اونی که عالمن آمدن داره مخالفت میکنه.
اصطلاحا جاهل و جاهل مرکب،
جاهل مثلا مقصر
یا قاصر. آره. مثلا
مشکل خلاصه پیدا کرد. میتونست مثلا سجده نکردن شیطان از این باب باشه و ما آرزو میکردیم کاش اینجوری بود. ولی وجه دوم داره و اونم این که شیطان سجده نکرد با خدا مخالفت کنه و اثر مخالفت رو برداره و بگه که من نه این که نفهمیدم سجده چیه، میدونم سجده چیه، طریقشم بلدم، میدونم امر متوجه منم شده، همه اینا رو بلدم.
بله.
ولی متاسفانه اینجوری بود. ولی امر تو قبول ندارم. اصلا این وایستاد به خدا کل کل کرد. گفت چی؟ گفتش که خدای تو نباید به من امر کنی من به آدم سجده کنم. ببینید این پیدا شیطان ابهام در صورت مسئله نداره. داره برای خدا توضیح میده، با خدا داره محاجه میکنه، اعتراض میکنه که تو نباید به من امر کنی من به آدم سجده کنم. چرا؟ برای خودش دلیلم آورد و خدا رو اینجوری میخواست قانع کنه. گفت میدونی چرا من نباید به آدم سجده کنم؟ چون خلقتنی من نار و خلقتهم من طین. خدایا من از آتشم، اون از گله، گل از آتش بالاتره. ببینید این در واقع داره تفهیم کاظم کنه به خدا، نعوذ بالله، نستجر بالله. داره به خدا چیز یاد میده، داره به خدا توضیح میده که ببین اشتباه میکنی، علتش هم اینه، چون خلقتنی من نار و خلقتهم من طین. حالا کی گفته آتش از گل بالاتره؟ شیطان گفت، بی دلیل هم گفت. یعنی مثل اینکه مثلا شما بگی چیپس بهتره یا پفک. حالا کی گفته چیپس بهتر از پفک مثلا؟ یعنی این دلیل بود که شیطان آورد بدون هیچ گونه پشتوانه‌ای و بدون هیچ دونه در واقع توجیه عقلی و منطقی پیش خودش آره پیش خودش گفت چون من از آتشم حتما آتش از گل بالاتره. این همون کبر است که خدا فرمود ابا و استکبر و کان من الکافرین. بعدم به خدا چی گفت؟ گفتش که رب به ما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. خدای تو منو فریب دادی، منو اغوا کردی، منو گولم زدی. یعنی هی آروم آروم پیش رفت
مرحله به مرحله،
یعنی اول امر خدا رو امتثال نکرد، بعد به خدا گفت تو اشتباه کردی، به من امر کردی، علتش هم اینه که من از آدم بالاترم چون آتش از گل بالاتره، بعدم گفت اصلا تو خدایی هست که منو فریب دادی، منو گولم زدی، رب به ما اغویتنی. چند جا داریم قرآن خداوند این رو تکرار کرده که شیطان به خداوند نسبت اغوا داده،
یعنی اغوا. یعنی از اول منو برنامه داشتی،
آره مثلا تو فریبکاری، نعوذ بالله، نسجیر بالله. ببین گاهی یه موجود مخلوقی به کجا میرسه. حالا علت این که به خدا گفت من اغوا کردی چیه؟ بحثش مفصله. یکیش این بود که خیال میکرد چون چند مثلا سالها خدا رو عبادت کرده، حالا باید خدا به همه موجود بگی به سجده کنی. یعنی اون کثرت اعمال براش معیار بود، نه احسن و عملا. وقتی خدا در قرآن کریم فرمود که لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. خب مقدمه ما خیلی طولانی نکنم که بعد از اصل بحثم نمونم. پس مقدمه اولین که شیطان اگر به آدم سجده نکرد، علتش جهل در مسئله نبود. اتفاقا شیطان خوب میدونست، به لحاظ علمی کاملا براش همه چی روشن بود، ابهام نداشت، میدونست سجده چجوریه، میدونست باید سجده کنه، میدونست جزو امر شدگان به سجده، از همه چی. اگه سجده نکرد به خاطر مخالفت با خدا بود، تو رو خدا وایساد، برای خدا توضیح داد که چرا سجده نکردم و تو خدا اشتباه کردی، آخر هم گفت تو منو فریبم دادی. این مقدمه اول گذاشتمش کنار.
بله.
مقدمه دوم.
درسته.
مقدمه دوم که خداوند تمام قدرتش رو جمع کرد و افضل مخلوقات، اشرف مخلوقات، بزرگترین و بهترین مخلوقش رو در وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای همه عالم به نمایش گذاشت.
بله.
یعنی خدا از وقتی داره خدایی میکنه اصلا از نداره، تا وقتی که خدا خدایی میکنه که تا هم نداره. ولی حالا به عقل ما دیگه، ما بخوایم در عالم فهم خودمون بگیم، از وقت که خدا خدای میکنه تا زمان که خدا خدای میکنه، هیچ مخلوقی برتر و بالاتر و شریفتر از وجود مبارک پیامبر اکرم نیامده و نخواهد آمد. چون اینجوریه، این پیغمبری در واقع موجود و مخلوقیست که آینه است که خدا درش تجلی میکنه، خداوند ملاک و معیار قرارش داد. اگر میخوای ببینی خدا راضیه به اون نگاه کن، اگر میخوای ببینی خدا غضب کرده به اون نگاه کن، اگر میخوای ببینی خدا چی گفته به اون نگاه کن. آینه است دیگه، آینه. شما خود مقاله آینه و میسی، آینه چیزی اضافه تر از اون که شما توش منعکس میکنی به شما تحویل نمیده، نه بیشتر، نه کمتر، نه زیباتر، نه زشتر، نه کوچکتر، نه بزرگتر. پیامبر یه آینه است که خدا درش، نه که ظهور و حلول میکنه،
تجلی
میکنه. یعنی شما میتونید با ایستگاه پیغمبر اراده خدا رو ببینید. اراده های خدا توسط پیامبر محقق میشه. منویات خدا توسط پیامبر محقق میشه. صفات الهی در وجود پیامبر تجلی میکنه. چون خداوند موجود اینجوری خلق کرد، در قرآن کریم فرمود که مردم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. چون یه آینه است که همش اوصاف خدا، تجلیگاه خدا، ایستگاه انتشار اراده های خدا است، این پیغمبر اولا بالمؤمنین من انفسهم، از نفس شما به خود شما اولاست، گفتش به خود شما اولاست، جانش به خود شما اولاست، همینجور این پیغمبر بر شما اولویت داره.
انما ولیکم الله و رسوله.
حالا حالا ولی شما که چی؟ نه اولا بالمؤمنین، یعنی فرض کن شما یه تصمیم شخصی تو زندگیت برای خودت میگیری، اگه پیغمبر حرف دیگه زش حرف اون مقدم بر تصمیم خود شما به شخص خود شما اینجوری. جان پیغمبر از همه اولاست. خدا در قرآن کریم برای این پیغمبر اینجوری فرمود که و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، این پیغمبر هرچی از دلای مبارکش میاد اون وحی. خب نه فقط قرآنش وحیه، قرآنش وحیه و حالت اعجاز داره، بقیه حرفاش هم وحیه، بقیهش هم وحیه. در آیه دیگه فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، هرچی این پیغمبر گفت اطاعت کنید. اصلا اسمت پیامبر رو از همین آیات استفاده میکنن، چون خداوند دستور به اطاعت مطلق داده، پس پیغمبر حتما خطا نمی کنه که. یا در آیه دیگه فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چه گفت بگید چش، از هر چه نهیتون کرد بپرهیزید. در آیه دیگه فرمود که پیغمبر به مردم بگو اگر راست میگن من خدا رو دوست دارم باید حتما از تو تبعیت کنم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، راست میگی خدا رو دوست داری باید تابع محض پیغمبر. خب یه همچین جایگاهی، یه همچین مقامی پیغمبر اکرم داره. چرا این مقام؟ به خاطر اینکه این نماینده خداست، آینه خدا نماست، صفات خدا درشه، یعنی خدا ادبش کرده برای اینکه بتونه در واقع اراده های خودش رو اینجوری محقق کنه. خب این هم مقدمه دوم. و اما میریم سراغ بحث.
در حقیقت دو قطب کاملا متضاد شدن،
دو بحث شد. مستقل گفتم، حالا استفاده این چه ربطی به بحث هم داره الان معلوم. بعد از پیامبر اکرم دو گروه، دو حزب، دو خط، دو مکتب، دو جناح به وجود اومد. یکی مکتب امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام. مکتب امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام نشون دادن که این پیغمبر رو با تمام مقامات و صفات و ویژگی هایی که خدا براش داده کامل قبول کردن، بی برو برگرد. یعنی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه پذیرفت با تمام وجودش که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، قبول کرد. برای همینم هر کجا لازم شد خودش رو سپر ولای پیغمبر کرد، خودش رو جلو میداخت که مبادا خطری پیغمبر رو تهدید کنه. مثلا تو لیلة المبیت، شبی که بنا شد پیامبر هجرت کنه و کسی جای پیامبر تو بستر بخوابه که مثلا سران مشرکی متوجه نشن، خب حالا نمیدونم شما شاید نمیدونم تو این برنامه گفتم یا نه، و پیامبر اکرم اول پیشنهاد خوابیدن تو بستر رو به ابوبکر داد.
عجب.
بله به ایشون پیشنهاد داد یه همچه قصه بر تو به جای من بخواب، ابوبکر نرفت، ترسید، گفت من میرم اونجا میرزن میکشن من، برای همین جا زد. علت اینم که پیغمبر ابوبکر رو به خودش گرفت برد غار ثور و بعد هجرت بود از همین باب بود، چون دید حالا پیشنهاد بهش داده اون قبول نکرده، حالا چون خبردار شده رهاش کنیم نقشه لو رفت. اینا که نمیدونن چی شد که پیغمبر با ابوبکر با پیامبر همراه شد، قصهش از این قراره و این سند این عرضبنده تو سیره حلبیه. سیره حلبی زیر زل آیه لیلة المبیت اونجا آورده که خداوند پیغمبر اکرم پیشنهاد خوابیدن در بستر رو اول بار ابوبکر داد، ابوبکر قبول نکرد. خب جناب ابوبکر تو از آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم خبر نداشتی؟
نشنیده بودی؟
نمیدونی پیغمبر حتما حالا گیریم اصلا آیه هم نازل نشده هنوز، او پیغمبره، تو تابع اونی، یعنی چقدر حاضر برای پیغمبر مایه بذاری؟ اگه یه جایی بنا شد تو باشی یا او باشه، تو کدوم رو ترجیح میدی؟ او ترجیح داد خودم باشم. فرض میگی مثلا آیه هنوز وقتم نازل نشده باشه، ولی این مقدار آدم باید شعور داشته باشه که این مقدار عقل باید داشته باشه که برای اون پیغمبره و من دارم خودم رو تابع اون میدونم، من خودم رو از امت اون میدونم. نخوابید، قبولم نکرد. به امیر المؤمنین آقا فرمود، حضرت فرمود بله حتما این کارو میکنم و همین هم شد. وقتی از اون رفت و سجا پیامبر خوابید، وقتی ریختن رو پوش و عقب زدن، دیدن کسی دیگه غیر پیامبر امیر المؤمنین، جنگ شد، دعوا شد، بزن بزن شد، امیر المؤمنین زخمی شد موشن.
بله.
یعنی خیال میکنید وقتی که دیدن علی ابن ابی طالب مثلا گفتن ببخش عذرخواهی میکنیم ما اشتباه شده میم فردا شب میایم، نه
اتفاقی افتاد، حوادثی افتاد،
جنگ شد. به هر حال ببینید امیرالمومنین مکتب علی بن قبول کردن ان نبی اولا بالمؤمنین. وقتی عمرو ابن عبد بود نعره میزد مقابل لشکر اسلام، حلم مبارز میطلبید و اونجوری روحیه یعنی مسلمان رو مثلا واقعا خراب کرده بود. به تمام اینا تک تک اینا پیغمبر فرمود که میره جواب عمرو بده، غیر از علی ابن ابی طالب هیچ کی جواب نداد. چرا؟ چون میدونستن روبرو شدن با عمر مساوی با
هلاک شد دیگه،
کشته شد. علی ابن ابی طالب قبول کرد، گفت کشته بشم یا نشم من باید قبل پیغمبر برم، چون النبی اولا بالمؤمنین. جنگ احد مسلمان‌ها شکست خوردن، شایعه شد پیغمبر کشته شده. اونی که وایساد از پیغمبر محافظت کرد تو شیار کوه احد، پیامبر اونجا نگه داشت و یه تنه ورق جنگ و برگردون، علی ابن ابی طالب بود. بقیه مدعیا کجا رفتن؟ همشون فرار. ببین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از اول تا آخر اثبات کرد تمام مقامات که خدا برای پیغمبر دیده و امر کرده همه رو قبول کرد و همه رو در عرصه عمل نشون داد و به اثبات رسوند. این جناح علی ابن ابی طالب و در واقع مکتب اهل بیت. یه مکتب دومی به وجود اومد، مکتب دوم که مکتب ثقیفن. مکتب ثقیفه اصلا اون در واقع کمالات، اون جایگاهی که خدا برای پیغمبر دیده بود، آقا از اول قبول نداشتن. جواب سوالی که شما گفتید و شاید گره ذهن خیلی هست اینجاست. اونا این جایگاه رو برای پیغمبر از اول قبول نداشتن، نه این که نمیدونستن،
دانستن ولی باور نکردن،
قبول نداشتن. پیغمبر خدا فرمود ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر فرمود ما ینتقا عن ال... خدا فرمود این پیغمبر ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی. همه اینا رو شنیدن، میدونستن، ولی اصلا این حرفا رو باور نکردن هیچ وقت، با گوشت و پوست و خونشون که نه، حتی ظاهری هم زیر بار این حرفا نرفتن. من چند تا نمونه براتون حالا از این طرف بگم. قصه لیلت المبی که گفتیم وقتی کار به جای باریک میکشید کشتن کنار، نرفتن.
بله.
تو قصه رضیت و یوم الخمیس، مصیبت آخرین پنجشنبه عمر پیامبر.
بله.
که صحیح مسلم به صراحت نقل کرده، خب وقتی پیغمبر فرمود بیارید برای من قلم دواتی تا براتون بنویسم چیزی که بعد من گمراه نشید، صراحت همه نقل دیگه، فقال عمر بن الخطاب ان الرجل لیحجر حسبنا کتاب الله. این مرد داره هزیون میگه، نعوذ بالله. خود تو که داری با این سی پیغمبر میگی داره هزیون میگه، تو آیه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی ما نشنده بودی؟ چرا شنده بود؟ تویی که با این سی تو جنگ مثلا خندق اصلا میکشی کنار، به رو خودت نمیاری که پیغمبر این وسط داره در واقع تحت و شعا قرار میگیره، شما آیه النبی یا اولا بالمؤمنون انفسهم نخونده بودین؟ چرا؟ تو جنگ احد که میبینین جان پیغمبر جدی به خطر افتاده، شما النبی یا اولا بالمؤمنین نخونده بودین؟ چرا؟ طبق نقل صریح اهل سنت، خلیفه دوم به پیغمبر گفت یا رسول الله من بعد از خودم شما رو بیشتر از همه دوست دارم. من چی؟
بعد از خودم.
بعد از خودم. جناب خلیفه تو میگی من بعد از خودم، میدونی داری علنا صراحت قرآن رو داری مخالفت میکنی؟ میدونی داری لجت مال میکنی آیه قرآن رو؟ این حرف یعنی چی؟ یعنی مثلا قبول ندارم نه تو رو نه قرآن تو. و الا اگر واقعا قبول داشتن حیا میکردن، لااقل به زبون نمی آوردن. گرچه تو عمل همشون نشون دادن، ولی اقلا به زبون دیگه نیار که من بعد خودم شما رو دوست دارم. یعنی تمام آیات قرآن همه کشک، همه بی خود، نعوذ بالله. چرا چجور آدم اینجوری میشه؟ یا تو اون نقلی داره که یه بار همین خلیفه دوم به ابن عباس گفت ابن عباس میدونی چرا بعد پیغمبر علی خلیفه نشد؟ ابن عباس گفت چرا نشد؟ گفت به خاطر اینکه قریش خوش نداشت که هم نبوت و رسالت در بنی هاشم باشه هم امامت و خلافت. پس ما چی؟ اصلا قصه اعتقاد به وحی و خدا و اطاعت و نمیدونم اینا نیم. قصه اینه که امام رسالت و خلافت مال تو باشه، ولی دیگه امامت مال ما، سهم ما چی شد؟
جایگاه ما چی؟
ما چی کاریم وسط؟ ببینید اینها و شواهد فراوانی که حالا واقعا فرصت ما نیست، شواهد فراوانی این وسط هست که اینها اصلا این جماعت اون جایگاه رو قبول نداشتن برای پیغمبر اکرم
و برای خودشون یه جایگاه قائل بودن در مقابل پیغمبر.
برای خودشون یه جایگاه نه، در عرض پیغمبر در جایگاه قائل. ببین من یه روایت از امام رضا سلام الله علیه، فرصت داریم؟
میخواد یه فاصله بگیریم یا برنامه بگیریم یا هر طور مایل هستید این میان برنامه رو ببینیم که انشالله بعدش روایت رو با گوش جان بشنویم. خب میان برنامه رو با هم دیگه ببینیم تا انشالله مجددا برگردیم. روی لبها نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاد مثل یکوه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه روی لبها نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکوه میدونم که راز شهادت این اشکا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا الحمدلله که نوکرتم الحمدلله که مادرمی الحمدلله از بچگی ها مادر سایه روی سرمی صلی الله علیه فاطمه صلی الله غصه ها چشم عاشقا شده دریا روزه بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا سبحان الله باغ بهشت و دور سبحان الله از لحظه غروب سبحان الله پیش چشم علی آیه های کوثر صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله. عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم همچنان با ویژه برنامه ماه نیلی از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف، و در این شب شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به روایت 95 روز، و در خدمت کارشناس ارجمند جناب آقای دکتر جوادی هستیم. در بخش قبلی برنامه کارشناس عزیز و بزرگوار استاد گرامی فرمودند که بعد از پیامبر دو مکتب شکل گرفت. یک مکتب، مکتب امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام بود، و مکتب دیگر در مقابل اون مکتب اهل ثقیفه بود. اونهایی که از ابتدا اصلا باور نداشتند به گفته ها و بیانات رسول الله، به آنچه که وحی شده بود بر ایشون نازل شده بود و آنچه که از دو لب مبارکشون صادر شده بود. و دکتر جوادی رسیدیم به روایتی از محضر امام رضا سلام الله علیه.
بله.
این رو میخوایم بشنویم با گوش جان بفهمید.
امام رضا سلام الله علیه یه روایتی دارن بسیار دقیق، که حالا من اون مقدماتی که تو بخش قبلی برنامه حضرتون از کردم و قصه آدم و شیطان و سجده و اینا رو گفتم، از اینجا میخوام ازش استفاده کنم. امام رضا سلام الله علیه فرمودن که مثل المؤمنین فی قبولهم ولا امیر المؤمنین یوم قدیر خم که مثل الملائکه فی سجودهم لآدم.
الله
این روایت زیبا.
چه تشبیه.
حضرت فرمود مثل مؤمنین، کسانی که مؤمنینی که در روز قدیر خم ولایت علی ابن ابی طالب رو پذیرفتن، مثل اون ملائکه این که سجده کردن به آدم. و مثل من ابا ولایت امیر المؤمنین یوم القدیر که مثل ابلیس. کسانی که زیر بار ولایت علی ابن ابی طالب نرفتن و ابا کردن، مثلشون مثل ابلیسه،
ابا و استکبر.
اونجا توضیح دادم که چرا ابلیس زیر بار سجده به آدم نرفت. چرا؟ از نفهمی نبود،
از ندانستن،
از جهل مسئله یا ابهام در مسئله نبود. از این باب که چی؟ اصلا من قبول ندارم این امر رو، اصلا خدا اشتباه کردم چی امر من کرده. بعدم تو رو خدا وایساد، به خدا کلکر کرد، برای خدا دلیل آورد. بعدم به خدا گفتم اعوذ بالله، تو من رو فریب دادی، تو من اغوا کردی. الکلام الکلام، هر چه ما اونجا در رابطه با ابلیس گفتیم، امام رضا علیه السلام فرمود بگو مولا اهل ثقیفه، مای کسانی که زیر بار ولایت امیرالمومنین در قدیر خم نرفتن، اینایی که ولایت امیرالمومنین و اهل بیت رو قبول نکردن، جناب صفایی، نه اینکه بلد نبودن، نه اینکه نشینده بودن، نه اینکه یادشون رفته بود قدیر. حد فاصله قدیر تا ثقیفه 70 روزه.
بله.
مگه میشه جمعیت چند ده هزار نفری قدیر خم یادشون بره قدیر رو؟ مگه اتفاق کوچیکی بوده؟ مگه 70 روز که 70 سال که نبوده که بگی مردن یادشون رفت؟ 70 روز، دو ماه ده روز. چرا ثقیفه درست شد؟ به خاطر اینکه از اول این جایگاه را برای نه پیغمبر قائل بودن و به تبعش نمحلی بید، زیر بار پیغمبر نرفتن. برای این پیغمبر را بهش تهمت هزیانگویی زدن، هر کجا بین منافع خودشون و جان خودشون و منافع اسلام و پیغمبر استکاک پیش اومد، همیشه طرف خودشون رو گرفتن. نمیدونم، همیشه هیچ وقت برای پیغمبر جان فشانی نکردن، از خود گذشتگی نکردن. وای صفایی، علم غیب که نمیگم، که تمام منابع شیعه و سنی موجوده. پیغمبر ما 23 سال رسالت کرد.
درست.
تو مکه اطراف صحابه واقعی پیغمبر و مؤمنین همشون تحت فشار و شکنجه و شعب ابی طالب و هجرت اول به حبشه و آفتاب داغ و سمیه و کشت و کشتار و بزن، همه جوری اذیت و آزار شدن. خب از اون طرف هم بعد که پیامبر اومدن مدینه جمعاً بیش از 70 و حدود 2-3 غزوه و سریه، یعنی جنگ ریز و درشت پیغمبر داشت. اینا که مدعیان اهالی ثقیفه از اون اوائل مکه پیغمبر رو دیدن و باش بودن و ادعا میکنن تا آخر. تمام منابع رو بگردید شیعه و سنی، کدام یک از این جماعت تو مکه یک بار تحت اذیت و آزار شکنجه قرار گرفتن؟
عجیبه.
اگه میشه چرا بقیه صحابه پیغمبر اینقدر اذیت و آزار شدن؟ چرا با اینا هیچ کس هیچ کار نداشت؟ چرا اینا هیچ بار هزینه ندادن برای اسلام؟ چرا هیچ که دنبال اینا نمیرفت؟ چرا تو هجرت به حبشه هیچ کدوم اینا نبودن؟ چرا تو شعب ابی طالب که 3 سال پیامبر اکرم و اصحابش در بدترین شرایط محدودیت و محاصره های اجتماعی اقتصادی همین جوری بودن، اینا کجا بودن؟ چرا اینا هیچ کدوم تو شعب نبودن؟ چرا هیچ وقت یه خش به بدن اینا نیفتاد؟ تو تمام این جنگ هایی که بعد هجرت پیامبر انجام داد، نه اکثرش رو شرکت کردن چون برای سابقهش نیاز داشتند، گواهیش براشون لازم بود که بعدا. ولی من از شما سوال میکنم، تو تمام این جنگ ها شما تا حالا شنیدید توی جنگی خلیفه اول، دوم، سعد وقاص، عبدالرحمن یکی اینا خش برداشته باشه به بدنش، زخمی شده باشه؟ تا حالا شنیدید؟
ما که نشنیدید.
جایی خوندید؟
نخیر.
اگه این اتفاق افتاده بود که اهل سنت به عنوان بزرگترین افتخار خلیفه کشته بودن عالم خلقت رو، که خلیفه ما به خاطر اسلام پیغمبر فلان جا دماغش خون اومد، نیومده. نمیشه قبل علی ابن ابی طالب که قتال العربه، نمونه نداره تو شجاعت و قدرت تو اعراب. اصلا علی ابن ابی طالب باعث شد که اون جماعت مشرکین قریش نتونن افتخار کنن، چون میدونی که از مهمتن افتخارات اعراب به مثلا شجاعانشون، به قدرتمندانشون، به جنگاورانشون. علی ابن ابی طالب باعث شد اونا هیچ نتونن تو این قسمت ادعای مثلا بزرگی و فخر فروشی بکنن، چون همشون مقابل علی همه زمین خوردن. وقت چطور شد این آدم با همه قدرت و شجاعت و عظمت همیشه بدنش زخمی جنگه؟ و چطور اینو هیچ کدومشون یه بار یه تار مو از سرشون کم نشد، یه قطره خون از دماغش نیومد، یه بار زخمی نشدن؟ از اون طرف شما تا حالا جایی خوندی شنیدی که مثلا یکی از اینا، یکی از سردمداران و رزماوران یا از شخصیت‌های مشتکین رو کشته باشن؟ تالا خوندی جایی؟ شنیدی؟ اگه بود که باز اهل سنت عالم آدم رو دیوونه کرده بودن که ما مثلا خلیفه ما فلان مشتک بزرگ رو کشته. آقا نه کشتن، نه کشته شدن، نه زخمی کردن، نه زخمی شدن.
فقط اون که خوندیم فرار کرده بودن، فرار از بارلای کوه ها مثلا همه. فرار کردن یکی هم به بیابان.
چجوری میشه شما یه عمر در کنار یه پیغمبری باشی که پیغمبری که النبی اولا بالمؤمن من فسیم، جانش از تو بالاتره، بعد خود پیغمبر اینقدر زخم داشته باشه، خود پیغمبر اینقدر مورد حجمه قرار گرفته باشه، ولی تو که داری ادعا میکنی من امت این پیغمبرم، قرآنم گفته النبی اولا بالمؤمن انفسهم، تو هیچ زخمی بر نداری، هیچ قشنگ سالم بری سالم برگرد. من چجوری میتونم باور کنم دنیای اسلام؟ من نمیدونم دنیای اهل سنت چجوری میتونم باور کنم که این واقعا خلیفه این پیغمبره. خب همه اینا چیه؟ من یه چیز دیگه هم بگم، از این شواهد فرامون داریم، حالا وقت برنامه این نیست، موضوع بحثمونم اینه. وقتی شورای 6 نفر خلیفه دوم تشکیل داد، بعد بنا شد رأی با اون طرف باش که عبدالرحمن ابن عوف توشه، عبدالرحمن رو کرد امیرالمومنین، چند تا شرط گذاشت که من به تو رأی بدم. گفت به شرطی بهت رأی میدم که طبق کتاب خدا، سنت پیامبر و سیره
شیخین
دو تا خلیفه. مثلا مگه سیره شیخین چیزی غیر از کتاب خدا و سنت پیامبره؟
اگر بود که نباید
حتما هست که شرط جداگانه است. اگر سیره شیخین سیرهشون بر طبق کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کردن که چه شرط جداییه. اگر یه چیزی دیگه است که همینه، شما از کجا آوردین گوشی در عرض خدا و پیغمبر؟ کی به شما اجازه رو داده که سیره شیخین رو شرط حکومت بکنی؟ مگه شیخین چی کار کردن؟
چه سیره ای داشتن؟
چه جوره عمل کردن که حالا شده خود کتاب خدا یکی، پیغمبر اکرم یکی، سیره شیخین هم یکی در عرض کتاب خدا و سنت پیغمبر؟ این یعنی چی؟ یعنی پیغمبر رو قبول نداریم. خودمون برای خودمون سیره داریم، با خودمون برای خودمون راه و روش داریم، یه چیز غیر پیغمبر، و تو باید اینو قبول کن تا تو رأی بدم. برای همین هم اون زیر بار نرفت. جمع اینها چی؟ میخوام عرضمو کوتاه کنم که نتیجه بگیرم، جمع بندی کنم. همه اینا این معنا رو به ما میرسونه و این معنا استنباطی نی، اجتهادی نی، خروجی این حوادثه. ببین تحلیل نمی کنم و که بگی خود تحلیل و نظر تو شاید یکی تحلیل کنه، نه اصلا تحلیل نی. من همه این شواهد رو مثل تیکه های پازل رو وقتی میچینی سر هم، وقتی میچینی شکل پازل خودشون نشون میده. تو لازم نی بگی شکل پازل چی چیه، خودش هست دیگه. شکل پازل تکمیل میشه و همه میبینن چی چیه. نیازه که من بگم یا نگم. از این مهره ها و تیکه هایی که ما میچینیم کنار هم، از تو مکهشون، از تو مدینهشون، از این که هیچ مورد اذیت و آزار و حجم قرار نگرفتن، از این که هیچ تهدیدی نشدن، از این که شعب ابی طالب نرفتن، از این که نمیدونم زخمی نشدن، از این که تو همه جنگ ها شرکت کردن ولی هیچ هزینه‌ای ندادن، از این که هیچ کس رو نکشتن، هیچ کس رو زخمی نکردن و و و همه اینا، از این که خلیفه دوم خودم رو بیشتر دوست دارم بعد شما رو، از این که به ابن عباس گفت پس سهل ما چی میشه، همه اینا که بذاری کنار هم یه نتیجه شفاف میاد بیرون. و اون که اصلا ما این پیغمبر رو به عنوان نماینده خدا و آینه خدا نما و اراده های خدا این حرفا نیم، قبول نداریم ما این رو، مدوره چیز گیم. پس قابل توجه اونه که میگن چرا علی ابن ابی طالب نرفت تو سقیفه؟ بهش سقیفه چکار کنه؟ بگه مردم قدیر خون؟ فکری اهل سقیفه قدیر خون نمیدونن؟ قابل توجه اونه که میگن چرا علی ابن ابی طالب ادله مثلا حقانیت خودشو نگفت؟ فکری اونا مشکل علمی داشتن که علی ابن ابی طالب بیاد برای خودش حق و ادله حقانیت بیاره؟ قرن شکل دارم اگر من و تو قدیر خم و آیه نمیدونم ولایت و آیه اکمال و آیه تبلیغ و آیه مباهله و آیه تطهیر و حدیث منزلت و حدیث سفینه و حدیث سقلین و همه اینا را اگر من و تو بعد 1400 سال از لابلاه کتاب ها و اورا خوندیم، اونا همشون دیدنش نیدن قربونت مستقیم، یعنی بلا شک علم اونا از ما خیلی بیشتره. هرچی ما با واسطه 1400 سال خوندیم اونا همشون دیدن. من تعجب بکنم میگم که چرا علی ابن ابی طالب مثلا تو سقیفه نرفت، چرا به قدیر استناد نکرد، چرا آیه؟ تو فکر کردی اونا مشکلشون این بود؟ مشکلشون اصلا قبول نداشتن،
میرفت اونجا مشروعیت میداد به اونها.
حالا غیر از اون که مشروعیت میداد، حالا چند تا جواب داره که چرا حضرت اصلا نرفت تو سقیفه، برای چی بره؟ چون یه مولود حرام این سقیفه، پیغمبر تکلیف از قبل روشن کرده، بره اونجا چی بگه؟ ثانیاً میگن چرا علی ابن طالب نرفت، منم آیه فلان نخوند. تو فکر کردن مشکلشون این بود که بلد نبودن، یعنی شیطان مشکلش به خدا این بود که خدای من نفهمیدم سجده چیش، یه توضیح بده. از خدا توضیح خواست که اگه منو توضیح بدی قانعم کنی سجده میکنم؟ نه، مشکل شیطان این نبود، قبول ندارم حرفت. امام رضا علیه السلام فرمود مسئله اون و مسئله ابلیسه. مقدمه رو برای همون خودم که حدیث امام رضا رو توضیح داده باشم. برای همین اگر ریختن تو خانه امیرالمؤمنین زهرا و آتش زدن و نمیدونم اون همه خیانت و جنایت کردن، به خاطر این بود که اونا هدفشون بود که باید خلافت مال ما باشه. این که تو جانشین خدا و جانشین پیغمبری و دختر پیغمبری باش، شما اینا برای مهم. آیه حرفی یزید زده نمیدونم شنیدید حتما، یه شعری که آفرین
کفرآمیز بود دیگه به نقل،
وقتی سر مرکبی عبدالله مقابلش بود چی گفت؟ گفت یا لیت اشاخی به بدرین شهدو که ندارم. این یه بیتش لعبت هاشم و بالملک لا خبرون جا اولا وحیون نظر. تمام هویت و واقعیت درونی سقیفه تا یزید رو یزید قشنگ نشون داد، یعنی به زبون
آشکار به زبون. آره. دیگه حالا دیگه نفاق نداشت
دیگه، الان آره نفاقش از اون کمتر بود. قشنگ تمام هویت و تمام درون اینا رو گفت بابا ماها، من و آبا و اجدادم از سقیفه تا حالا حرفمون اینه، لا خبر اونجا اولا وحیون، نه وحی نه خبری نه قرآن، همش حرفه. سهم ما چی میشه؟ ببینید از این زاویه باید نگاه کنید. اون وقت آخه میدونید بعضی اینا که مقداری مثلا انکار میکنند هضمش براشون سخته و وقایع فاطمیه رو مشکلشون چیه؟
بله.
دو دستن اینا، یا بچه شیعن و محب اهل بیتن، یا نه مخالفن و ضد اهل بیت.
بله.
خب ناسبیان
درست.
اگر بچه شیعه است یا محب اهل بیته، تصورش اینه که الان ما چقدر داریم از فضائل و کرامات از زهرا و امیرالمومنین میگیم؟
بله.
الان از زهرا تو دل بچه شیعه ها چقدر جا داره؟
بسیار.
بله. بعد ما خیال میکنیم همین مقدار محبت و ارادت رو جماعت سقیفه و صحابه هم داشتن.
بله.
با این همه ارادت و محبت ریختن و آتیش زدن، برای همین با هم جور نمیاد. راست هم میگن اگه این جور باشه راست میگن. یعنی چجوری من قبول کنم که من تو رو خیلی دوست دارم در حد معنویت و یه آدم عرشی و ملکوتی ببرم ات بالا تو ذهنم، بعد من با این اعتقاد بیرزم خونه تو رو آتیش بزنم، فرزند تو رو مثلا سیخت کنم؟ اینا با هم جور نمیاد. ما اینجوری فکر میکنیم، فکر میکنیم اهل جماعت سقیفه و کسانی که اومدن احراق بیت امیرالمومنین کردن، فکر کنید این مقداری که شما حب داشتی، حب داشتن از این زاویه که شما به حضرت زهرا نگاه میکنید اونا نگاه میکردن؟ ببینید نقطه انحراف اونایی که میتونن بعضی چیزا حل کنن اینجا هست. بچه شیعه قربون شکل بدم، تو که محبت امیرالمومنین از زهرا تو دل و قلبته، تو که این همه آیه و روایت بر فضائل و کرامات حضرت زهرا شنیدی، این محبت رو تو داری. بعد خیال نکن اهالی سقیفه و اهالی عرض کنم که مدینم با همین مقدار حب و با همین زاویه از دید ریختن خانه فاطمه زهرا آتش زدن، که بعد برات یه پارادوکسی پیش بیاد که خدا چجوری پس این همه آدم مثلا این همه فضائل کرامات با این کار با هم جور نمیاد. چون جور نمیاد میگه نکنه اینا بی خوده، نکنه سند نداره، نکنه مثلا فلانه،
چرا نقل نشده، چرا فلان نشده.
پس اینو حتما بده اون این نگاهی که من و شما به خاندان عترت و اهل بیت داریم، این نگاهو اونا نداشتن، بلکه برعکس.
بله.
اونا نگاهشون چی بود؟ اصلا نعوذ بالله نسجیر بالله، تو بی خود هستی، تو مزاحم همه منویات منی، تو باید بری تا من به اهدافم برسم، چون تا تو باشی من نمیتونم هر کار میخوام بکنم، من باید تو رو از سر راه وردارم، چون من باید براشو تقسیم کردیم دیگه، تقسیم کردیم که نبوت تو بنی هاشم باشه، براشو امامت و خلافت مال ما باشه، تو اومدی داری ادعا میکنی تو شدی مودماغ ما نعوذ بالله، من باید تو رو ورد دارم از صحنه حذفت کنم تا اینکه بتونم راحت مسئله اون پیش ببرم،
حق خودمو بگیرم،
حق خودمو بگیرم. برای همین اونو از این زاویه ریختن خانه از زهر را تک زدن، با این نگاه قابل توجیهه.
محب میدونستم،
یعنی سخت نمید، پارادوکسی نداره. اونا نگاهشون این بود، این شکلی اتفاقا افتاد. پس خیال نکنید که مثلا اینها این میگم، یعنی حلقه مفقوده ها رو ما بچه هم باید بدونن که حلقه مفقوده ها کجاست، تا گره های ذهنشون باز باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. تشکر میکنم جناب حاجی استان مسلم آقای دکتر جوادی عزیز، بسیار مطلوب، بسیار استدلالی فرمودن دیگه این برنامه رو. حالا اگرم از دست دادید اواخر برنامه رسیدید، تکرارش رو میتونید ببینید و یا اینکه از آرشیو شبکه جهانی حضرت ولی عصر برنامه رو داشته باشید. انشالله با ما همراه باشید. فردا شب هم در خدمت شما خواهیم بود با برنامه ماه نیلی و در خدمت جناب استاد جوادی. التماس داریم ازتون امشب اگر برنامه مراسمی هم رفتید، انشالله ما رو دعا کنید و بینندگان عزیز و ارجمند رو با ما در ارتباط باشید. با شماره 3015-15-15 شماره پیامکی ما هست. نقطه نظرات خودتون رو میتونید منعکس کنید و عدد 313 رو اگر به این شماره، شماره 3015-15-15 ارسال کنید، انشاءالله عضو کانال شبکه جهانی حضرت ولی عصر هم خواهید شد. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر دارم. عرض پایانی ما همچون همیشه این باشد که الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عجل ولیک المنتقم الفرج و العافیت و النصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که صدای صدایت حلالم کن ای چکیده رحمت سلام.